هرگز از عالم ملکوت هیچ موجودی راه به عالم جبروت نداره. این زندگی دنیا تنها شانسی که به من و تو میده عروج کردن به سمت جبروت الهیه. این فلسفه خلقت دیدگاه این هاست که من و تو اومدین تو این دنیا. اون وقت میبینی چقدر لحظه به لحظه این زندگی برای ما مهمه. این انگیزه نمیده؟ اینی که بلنشیم بریم فلانجا شب تا صبح عیاشی کنیم اون انگیزه به زندگی میده؟ خیلی مهمه ها. میبینی لحظه به لحظه این زندگی چقدر برای من و تو مهمه. تکرار مجدد در این عالم محاله، یادتونه؟ یعنی همین، این فرصت رو به انسان دادن که انسان بتونه پر پروازی بگیره برای پرواز بالاتر از عالم ملکوت به جبروت. این دلیل آفرینش از نظر عرفای ماست که حالا همه اینها رو در طی سالها اگه عمرم به دنیا بمونه دونه به دونه با همون دیتیلز ها و جزئیاتی که توضیح میدادم توضیح خواهم داد. پس این علت داستان شد که به اینها رو تحریک کرد که برین توی قلعه ذات و ساره. به خاطر همین من و تو اینجا هستیم. و دیدید بارها مولانا گفته، بارها خوندم. شما میگید 100 میلیون سال نوری، 100 میلیارد سال نوری، دیگه در این علم نجوم امروز میبینین دیگه 250 میلیارد سال نوری از این ور تا اون ور میتونیم تخمین بزنیم رو اسم ریاضی. وسعت و عظمت عالم ملکوت رو ببینید. مولانا و عرفا به ما میگن آقا ما رفتیم دیدیم، تو میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، خودت میدونی. این عالم ملک در مقابل عالم ملکوت مثل یک تخم کوچکی میمونه که در درونش یک درخت تناور سر به کشکشان فلک کشیده وجود داره که سدرت المنتهاست که تا بی نهایت میره. یعنی در مقابل عالم ملکوت این عالم ملکی که داری میگی مثل یک گرد راه میمونه. این حرفشونه. اینا رو همه رو در نظر داشته باشید. ملک یعنی این، ملکوت یعنی این، جبروت یعنی اون. وقتی که حالا شما جبروت الهی رو در مقابل ملکوت ببینید، این حرف این هاست. من تمام اینها رو ببین، فقط میخوام بگم اشتباه نکنید، من اینها رو خیلی ملموس خواهم کرد، مجبورم فهرستوار بگم، هرچند که دارم میگم خودش ملموسه، اما نه اینکه ما بخوایم به این راحتی از کنارش بگذاریم. اینم شد پس عالم ملک و ملکو. بریم سراغ اینکه اینها پس در این نفس، این روح ما، این عقل مفید، این عشق، همه اسیرن در این تصویرها. اصلا قدرت فاعلی ما نداریم. ما میتونیم بریم بیرون بگیم که آقا من اصلا در دنیای امروز این تصویرها نباشن بیمار ثابت میکنن، میگن بیمار روانی هستی که این تصویرها رو قبول نداری، چون حکومت مطلق این تصویرهاست دیگه، فقط هی باید مصرف کنی دیگه، چیز دیگه جز این نباد، اصلا آدمیت دیگه ای معنی نداره، فقط باید مصرف کنی، این یعنی آدم بودن. اون میگفت هرچی انتولوژیت بیشتر بشه، اینا به ما میگن هرچی بیشتر خرج کنی آدم تری، تصویر بیشتری داشته باشی. اومدیم و اینکه اینها از توی قلعه اومدن بیرون. قبل از اینکه اینا از قلعه بیان بیرون، من یه بحث کوتاهی هم راجع به نفس و روان داشته باشم که این رو خیلی کامل بدونید. ما در عرفان اون چی که میگیم روان، با اون چی که روانشناسی فروید هستش، با اون چیزی که بعد از کانت روح اسمش عوض شد، ببخشید بعد از دکارت روح اسمش عوض شد و شد مایند و بعد در زمان آقای فروید شد روان و روانشناسی، 100% متفاوته. ما اصلا چیز دیگه ای رو داریم میگیم به عنوان روان. شما، من اینم بگم برم سراغ صحبت، گفتیم 5 حس درونی داریم. حالا یکیش حس مشترک بود، گفتیم حس مشترک چیه. شما یعنی وقتی که مثلا میگم سیب رو هم مزهش میچشی، هم نرمیشو میبینی و هم مثلا قرمزیشو میبینی و بوشو میشنه و اینا، هیچ کدوم در درونت قاطی نمیشه. اونجایی که این آب داره به تو پاشیده میشه، اونجایی که روح داره خودش رو نشون میده، اونجا از حس مشترک وارد میشه. یکیش حس مشترکه که وارد میشه که بعد پایه میشه در عالم خیال تو. در اونجاست که شما بنتاسیا که حکیم سبزواری میگفت این احساسات از بیرون گرفته میشه تو اون حس مشترک، جاهایی که داره بهت وحی میرسه، جاهایی که داره برات از عالم در عالم خیال تصویرهایی از غیب میاد، اونجا جاییه که این خورشیده، این نوره، این روحه که در ما وجود داره، این تنها راه کانال و ارتباطش با ما هست که حالا میاد و وارد عالم خیال میشه و در عالم خیال یواش یواش پایه های عقلانی پیدا میکنه. این روحی که در منه هرگز دمیج نمیخوره، هرگز لطمه نمیخوره، اون اصلا ماده نیست. این حسا هستن، اینها پایه های روان ما هستن در عرفان ما، اینان که لطمه میخورن. شما یک مرتبه مفهوم مهربونی رو گم میکنین، شما یک مرتبه پرواز در خیال رو با خیالاتی شدن از دست اشتباه میکنین، قدرت عقل از بین میره، تعقل، حافظه از بین میره. این هاست که سیستم روانی انسان رو به هم میریزه و این معنی روانه. اون روحی که این تو هست، اون نور خورشیدی که داره از این پنج حس درونی با من هی میخواد مرتبط بشه، از حس مشترک میاد تو و پخش میشه در عالم خیال. و بعد حالا چون ما یه سری خیالایی که خودمون داریم، مولانا میگفت قداست بده به خیالی که از اون ور میاد، از بحر داره میاد، از این طریق وارد میشه. این یک کلامو میخوام روشن کنم که چند سال پیش میگفتم که امیدوارم اون موقع هم روشن کرده باشم. روان انسانی لطمه میخوره، روح انسانی لطمه ای نمیخوره. این اون مسائله. حالا اینا اومدن از قلعه اومدن بیرون. اینها چی شد که از قلعه اومدن بیرون؟ داستان این شد که در یک شرایطی اینها به این نتیجه رسیدن که بدجوری اسیر شدن، میخوان از این صورتها بیان بیرون. یک عکس دختر پادشاه چین رو دیدن. عکس دختر پادشاه چین یعنی عکس حقیقت، صورت حقیقت. چون که تا وقتی تو عالم صورت ها هستی، تو از تو این قلعه ذات و صور هستی، از این صورت ها که نمیتونی خلاصی پیدا کنی. این صورت بسیار به عرایزم عنایت کنید، اگر اینها رو متوجه بشین باور کنین خیلی جا اصلا کسی رو نمیخواین برای پرواز کردن در خیلی از مراحل. حالا من حرف مولانا رو چیز نکنم، همشو نمیگم. ببینید شما وقت در عالم صورت هستین، در این قلعه ذات و صور هستین، کجا رو نگاه میکنین صورت نمیبینین؟ یه جا نگاه میکنین چقدر قوی، یه جا نگاه میکنین چقدر بدبختی، یه جا قوام نگاه میکنین میبینین خدا یه جایی باهاته، یه جایی اعتنا بهت نمیکنه، یه جایی پدر مادرت خوب بودن، یه جایی پدر مادرت بد، یه جایی اجتماع آلوده است، یه جایی اجتماع تمیزه. همه این تصویر هست، شما بدون تصویر ثانیه‌ای نمیتونید باشید. مشاهدگر و مشاهده شونده علل اطلاق دارن حکومت میکنن، شما گریزی از اینها ندارین. پس راه نجات باز در همین تصویر هاست، منتها تصویر دختر شاه چین، تصویری که صورتی از حقیقته اما جوهر حقیقت رو نداره، صورتی از حقیقته اما حقیقت جوهر حقیقت رو نداره. اون صورت هم اونجاییه که من براتون مثال زدم، آب میریزن رود، بلند میشی میگی ببین من دیگه اون آدم نیستم، باز یک صورته، یک خیاله، این همون خیالیه که بهت کمک میکنه که حرکت کنی بری به سمت دختر پادشاه چین. الان تویی هم که عزیز من در این عرفان نشستی، اون چیزی که کشوندت آوردت همین صورت حقیقته، راه داری تا به جوهر حقیقت برسی و اون صورت رو خیلی عزیز بدار، عاشق اون صورت باش، اون صورتی که از حس مشترک، از عالم روح، از عالم لوگوس به تو نشون داده شده، فقط برای اینکه تو بتونی درک کنی، بتونی بفهمی. هر چه بود آن لحظه بود، اون لحظه‌ای که تصمیم میگیری از این قلعه ذات و صور بیای بیرون، اون زمانی که متوجه میشی که تمام اینها مجازه و باید از این قلعه بیای بیرون، از این قلعه‌ای که فکر برات ساخته بیای بیرون. این اولین قدمه. شما وقتی که میایین به چین، چین هم به متفاوت بودن مردم چینه از نظر شکل و قیافه با بقیه مردمی که ما در حالا جهان اون موقع داشتیم، و هم وسعت چینه و هم رازآلود بودن چینه. شما وقتی که میای در دنیای چین، در عالم چین، همه میگن که آقا اصلا پادشاه دختری نداره، دختر پادشاهش چین حق نداری به زبون بیاری، به زبون بیاری سرتو میبرن. یادتونه پدر سرشونو میبرید که شما حق ندارید اسم مثلا فرزندی به نامه، فرزند دختری ندارم، ازدواجی نکردم. درسته؟ شما زمانی که صورت حقیقت رو بخواید نشان بگیرید از هر جایی، غیر ممکنه. شما الان از این، شما به مجاز بودن جهان پی بردید، به مجاز بودن این تصویرها پی بردید، متوجه شدید هر اون چی که دارید میبینید دروغه، تصویرهایی که دارید بی خوده. الان حرکت میکنید به سمت اون تصویری که آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. دفتر اول کجاست؟ آخرین داستان مثنوی کجاست؟ ارتباط رو میبینید؟ اون خیال، اون چیز شما رو کشیده بیرون. در اینجا شما میخورید به پادشاه، شما رفتین دنبال اون خیالتون، شما رفتین دنبال دختر پادشاه چین، الان وارد میشید در حضور پادشاه و پدر دختر. پدر دختر جوهر حقیقته، پدر دختر پیر طریقتیه، پیر حقیقیه که نماینده حقیقت وجوده در این عالمی که شما متوجه شدید قلعه ذات و صور همش دروغه و باید بزنیم بیرون، بیاین به عالم چین. یعنی همین تویی که اومدی، حالا من چه تو هستی اوریانی، چه تو هر جای دیگه که واقعا تلاش برای معنویت میکنن، اونجا ملک چین اومدی. به چی اومدی؟ به رهایی. اما نمیدونی رهایی چیه. این صورت دختر چینه، اومدی برای سعادت ابدی، اما نمیدونی سعادت ابدی چیه. این صورت همون دختر پادشاه چینه. اومدی برای اینکه نمیدونی چرا اومدی، فقط یه آبی رود پاشیدن، این صورت همون دختر پادشاه چینه. درست شد؟ شما حالا میرسین به، شما میرسین به پادشاه. پادشاه نماینده حقیقته در این عالم، نماینده حقیقته که شما میخواین برگردین و فراموش نکنید. قبل از اینکه برم بقیه داستان، گفتم تا از روح، تا از جسم نیاد بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی که روح از جسم میاد بیرون، در جایگاه خودتو پیدا میکنی که قبل از این که اصلا شکل انسان بگیری، قبل از این که اصلا در انسانی، در قالب جسمی و مادی فرود اومده باشی، خودتو پیدا میکنی. اینها یعنی خودشناسی در این لول. اونایی که من میگفتم تا اون مراحل و مرحله به مرحله نگذرونی، از اونجا میری به جای دیگه، باز خود دیگه ای رو پیدا میکنی. این خودها مجازی نیست، اینها حقیقت وجودته. تا بر میگردی به خورشید مطلق، تا تا زمانی که برمیگردیم به خورشید مطلق. این موضوع رو ما بهش میگیم معاد شخصی. یعنی اگر شما توی جناب ملا صدرا هم میخونید، معاد شخصی یعنی همین. این معاد شخصی به قول مولانا میگفتش که تو از قیامت میپرسی که قیامت کیه، من خودم قیامتم. این یعنی همین، یعنی مرحله به مرحله هبوط این خودها رو دارم میبینم و مرحله به مرحله بر میگردم تا جایگاهی که میرم توی اون نور مطلق، اون خورشید، اون اشعه بر میگرده. اگر گفتین هبوط، دارین ابن عربی صحبت میکنین. اگر گفتین نزول، دارین مذهبی صحبت میکنید یا قبل از ابن عربی صحبت میکنید. اینهایی رو که من دارم میگم بسیاریش عرفانی فلسفیه، مقدار فوق العاده کمیش دینیه و اصلا دین اینجوری نگاه نمیکنه به مسائل. اشتباه نکنید، دین اصلا اینجوری نگاه نمیکنه به مسائل. خیلی خوب، حالا اومدیم رسیدیم به جوهر حقیقت. تصویر ما رو کشید، رسیدیم به جوهر حقیقت. جوهر حقیقت اون پیره. ببینید، اول برادر بزرگین رفت. بعد برادر بزرگین نماد عقل مفید بود، از که از اون عقل کل، از اون عقل محض این حرکت کرد، یک کیفیت از این جریان بود دیگه. دو تا برادر دیگه نیستن، برادر کوچیک و برادر وسطی نیستن. عقل مفید میره اونجا. یادتون میاد راجع به meditative thinking and calculative thinking چقدر من گلو پاره کردم؟ ببینید meditative thinking اونجایی که ما داریم روی خلاقیت، روی عشق، روی حس معنوی صحبت میکنیم، جاییه که برمیگرده به عقل مفید. عقل مفید فعالیتش، چون عقل جزوی گرفته، ما محتاج عقل جزویم. اگر عقل جزوی نباشه شما هیچ جور نمیتونید تو این دنیا زندگی کنید. تمام اینها زیر کنترل اون عقل جزوی هم. یعنی اون میره جلو. یه جاهای این بیچاره ها سر در میارن بیرون، میگن ما هم هستیم، به ما هم برس، ما رو بفهم. خلاقیتت، عشقت، احساسات معنوی، اینا همه نماد اون برادر بزرگتره. اون برادر بزرگتره که عاشق پیر میشه، اون برادر بزرگتره که تسلیم اون پیر میشه، اون برادر بزرگتره که در مدیتیتیو تینکینگ میبینه شاه رو، میبینه این پیر رو و میدونه این رو میشناسه. ببینید وقتی که ما میگیم باید این کاره باشی، با کلکولیتیو تینکینگ نمیتونی بری پیش پیر، ضربه میخوری. عزیز من، تو وقتی که عقل مفیدت میره پیش پیر میشناسیش. ببینید به یادش میاری. یعنی چی؟ ببین این همه مولانا میگه، میگه فیل شب که میخوابه خواب هندوستان میبینه. چرا؟ چون از هندوستان اومده و هندوستان رو میشناسه. تو این باغ وحش، تو این سیرکی که هست، بیگانه است. شما زمانی که دلتون تنگ میشه، مثلا دلتون برای یه آقا و خانومی که چه میدونم توی چینن تنگ میشه که ندیدیشون، نه، دلت برای کسی تنگ میشه که عزیزته، باهاش حشر و نشر داشتی، وقتی هم که میبینیش در بغل میگیری، در آغوش میگیری، حالا گریه میکنی یا هر احساسی داری. این حالیه که عقل مفید داره. از این قلعه ذات و صور خستن، میخوان برگردن به عالم ملکوت و میبینه پادشاه رو، میبینه پیر رو، میبینه ای بابا این بوی عالم ملکوت رو میده. میره میشینه پیش این پیر. دو تا برادر دیگه نیستن، نه عشق هست نه عقل جزوی هستش فعلا. عشق و پس عقل مفید میره و اونه که فوری در اون حالت مدیتیتیو تینگینگ که ما خیلی جاها اشتباهاً این رو به نام عشق نام میبریم که اونم مهم نیست، ولی اون تشخیص میده که این همون عالم ملکوته، این از همون جاست، این اونه که چیز میکنه. یادتون میاد گفتم وقتی که وارد ساحت ذهن میشه غلام چیز سلطان محمود و غلام هندو، شما وقتی که وارد ساحت‌های متفاوتی از ذهن میشید که در اونجا فکر راه نداره، این هی میخواد بیاد انگوش ور کنه و بینه چه خبره، این ساحت در اون ساحت عقل مفید اونجا حکومت داره و شما رو تشخیص میده، یعنی پیر رو تشخیص میده. وقت میبینی که اون دلبستگی ها، اون عشق هایی که به وجود میاد، بینکه میبینی این هم جنسته، این هم خونته، این هم ذاتته، این اصلا توه، این اصلا تو اون عالم بوده و خاطر همین میچسبی بهش که ببین بریم منو برگردون. عقل مفید این یک کیفیت از اون جریان راه نتونست به آخر ببره، مرد و رفت با معنی اون حقیقت، با معنی پیر جفت شد، یعنی اینکه عمرش از نظر این سیر مکانی انجام نگرفت. اصطلاحاً میگم مکانی وجود نداره، مجبورم یه لغتی به کار برم. عقل مفید برگشت به سمت عقل مفید، تموم شد. حالا عقل جزوی برادر اومده، برادر به اصطلاح بزرگتری از وسطیه، به اصطلاح واسه برادر دومی به اصطلاح اومد و یه چیزهایی رو یاد گرفت، اومد پیش پادشاه و در پیش پادشاه، یعنی پیش همون نماینده حقیقت، یک جور انرژی ها رو گرفت و بگش که آقا جون اصلا من خودم شاهم، تو چی کاری؟ ببین این حکایت کار ما هست یا نه. زمانی که عقل جزوی پاشو میذاره وسط، جزء ویرانی در این زمینه. ببینید چقدر ما تقدیس کردیم عقل جزوی رو، چقدر گفتیم لازمه، اگر این نباشه من و تو به هیچ عنوان نه تکاملی درمون وجود داشت، نه این جنس جسم ما از جنگل نشینی میومد الان بره کره مریخ. اما این به درد همونجا میخوره، درست وقتی که با شاه میشینه همه چیزو خراب میکنه، درست اون زمانی هستش که میشینه و میگه ای بابا همینه، اینم خب یکی مثل من دیگه، ای بابا اینم، حالا این چیزایی که من گفت میدونی یه جورای خوب تونستم نقش بازی کنم، یاد گرفتم، حالا میرم خودم قشنگ نشون میدم که من خدام یا تو خدایی. این خاصیت عقل جزویه. این عقل جزوی هم که الان یک شاخه از اون عقل مفید بوده، خودش زیر اون مجازی که به نام نفس ساخته شده اسیره. به خاطر همین اینه که میبینید عقل جزوی میمیره، عقل جزوی از بین میره و به معنا، در معنا وصل میشه، چون اصلش از عقل مفیده، نمیتونه ادامه بده، ولی معنیش بر میگرده به معنای عقل مفید و میره با اون جفت میشه دیگه. از این که میگه کشتش، یعنی این نفس رو، این دنیای مجازی که بر این حاکم شده بود، این رو از این گرفت، این رو پاک کرد و برش گرد اون جایگاهی که وجود داشته. اما این وسط تو میمونی یا برادر کوچکتر، تنها پلی که میتونه بین قاب قوسین زده شده باشه و تو رو از پایین نزول ببره به اعلای صعود، این اون چیزیه که به عنوان عشق، به عنوان روح با تو میمونه، تو رو رها نمی کنه. هر چقدر که به این قلب توجه کرده باشی و ازش کمک گرفته باشی، در این مسیر میتونی برگردی، و الا به ما میگه این بارها و بارها در تو تکرار میشه. حالا نه به صورت تناسخ، اصلا منظور ما نیست، بذارید یه چیزی بگم که حالا افکار خیلی چیز که ما هیچ وقت اینجوری صحبت نمی کنیم. ارواحی که در روی زمین میمونند به عنوان مثال سنگین میشن، پرواز به آسمون نمیتونن بکنن، میمونی تا اگر این رو به اصطلاح چیز نکنی که حرکتت بده و ببرتت به اوجه، برات گردن تو اون سیرکلیشن. حالا مهم نیست، مهم اینه که از نظر عرفای ما این قاب قوسین انجام بشه. یعنی وقتی که انسان در این هبوط و نزول هست، از این نزول بتونه به اولین مرحله صعود برسه، بقیهش بعد از مرگ انجام میشه. مهم اینه که فقط این یه نقطه کوچیک قلب از توش، از تو اون اصطلاح کردم آب، از اون دیدین میرن اینا که سور میخورن تو استخر، میری توی تونلی آب همینجور میاره میرسته توی استخر، این هم اونجوریه. وقتی که میفتی خودش دیگه هدایتت میکنه، میاره میندازه توی اون استخر که در واقع شروع اوج گرفتنه و حرکت میکنی میری. همونطور که میبینید صحبتهای فوقلاده زیادی داره، فقط یه چیزی رو من باید بگم در آخر کلام. این همه توضیحاتی رو که من دادم، اینا صحبتهای عرفان نظریه، اینا رو یک آن بذارید کنار. استاد جلال الدین همایی از شارحین به نام مثنوی یک شرحی بر این داشت، چون این الان یادم اومد، حیفم اومد که نگم، چون بقیه چیزایی که مثلا حتی خود حکیم سبزواری رو من یواش یواش شرحشو بر همین داستان، همین صحبتایی که من کردم منتها فلسفی کرده و من به صورت ساده بیان کردم و خیلی ساده بیان کردم، حالا یواش یواش تخصصی ترش میکنم. ولی جلال‌الدین همایی کاملا متفاوت رمزگشایی کرده. میگه که عقل به اصطلاح برادر بزرگی این رو، یعنی این جریان رو جریان سه سالک گرفته، که سه نوع سالک ما داریم که اینها حرکت میکنن به سمت حقیقت. میگه اولی کسیه که برادر بزرگین، اون سالکیه که با جهد و کوشش میخواد به حقیقت برسه، چون خیلی متفاوت رمزگشایی کرده، و وقتی که به شاه میرسه تازه میفهمه که کار اصلی با فیضه و جهد کردن تا یه اندازه‌ای لازمه، بقیش فیضه. برادر دومی کسیه که فوق‌العاده داره تلاش میکنه و میخواد تلاش نمیکنه، فیض بهش راحت میرسه، تلاش نمیکنه، میره در حضور شاه، فیض بهش راحت میرسه و قدر نمیدونه. دیدید خیلی از ماها وقتی که میریم حموم مثلا همه لباسامونو در آوردیم، اما همیشه عینکمون یادمون میره، چون انقدر نزدیکه بهمون. برای چی؟ برای اینکه قدر اون فیض رو، قدر اون جریان بزرگ الهی که داره ما رو در بر میگیره رو نمیدونیم، چون بهمون خیلی نزدیکه. میگه اونن که اینها کسانی هستن که فیض دارن ولی قدر رو نمیدونن، به همین خاطر به قهر خداوند دوچار میشن و از بین میرن. سومین برادر کسیه که فقط داره فیض رو میگیره و قدر فیض رو میدونه. وقتی اینجا یه کلامی داره که من میخوام فقط همین رو بگم، این رو گفتم برای همین یه کلام. میگه بدترین بندگان خدا، کلام ایشونه، حالا من هرچی گفتم فقط گفته های دیگران بوده، گفته های خودمون تا حالا نبوده. میگه بدترین بنده های خدا اونایی هستند که همین جور باران فیض داره روش میاد. میگه که کی، کجا، چی، من خبر ندارم، کدوم فیض، چی داری میگی بابا، من اصلا آدمی نیستم، به خدا همش بی خوده. میگه از اینا گریز کنین، اینا مثل برادر وسطیه میبرنتون تو قهر شاه. این کلامش رو میخواستم میگم و این نوع رمزگشایی که انجام داده، میگه اینها کسانی هستن که قدر خودشون و قدر فیض رو نمیدونن و اصلا هیچ وقت متوجه نمیشن در ساحت چه شاهی نشستن، ارزشش رو نمیفهمن. اینا تا اینجا صحبتهایی بود که در قبال این داستان من خیلی فهرستوار خدمتون عرض کردم، همونجوری که قول داده بودم قلب رو باز کنم ببینید قلب یعنی چی و صحبتهایی در این زمینه داستان. داستان رمزگشایی بسیار داره، ما هم تو این داستان زیاد موندیم، بعد از اینم بسیار اگر داستانهای دیگر بگیم به این داستان برمیگردیم. داستان خیلی محوری و کلیدیه. هفته بعدم که پرسش و پاسخ من در خدمتون خواهم بود، تا اونجایی که بتونم پرسش ها رو پاسخ میدم. خسته نباشین، همه تون رو به خدا میسپارم تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.